ده شب ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 9 فروردین 1399 خورشیدی برابر با 28 مارس 2020 میلادی. در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، وحید پوراستاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا را تا روز شنبه بیش از 35 هزار تن و تعداد جان باختگان را 2517 تن اعلام کرد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت ایران، این دومین روز متوالی است که تعداد بیماران شناسایی شده در یک روز به بیش از 3000 نفر میرسد. سازمان جهانی بهداشت میگوید آمار واقعی در ایران میتواند تا 5 برابر آمارهای اعلام شده باشد. بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده، تاکنون بیش از 66600 نفر با علائم کرونا در 31 استان ایران بستری شده یا تحت نظر قرار دارند و 4300 تن جان خود را از دست دادند. رئیس کمیته اپیدمیولوژی استاد مقابله با بحران کرونا در ایران روز شنبه گفت ویروس کرونا از اوایل بهمن به صورت خزنده و بی علامت در ایران چرخش داشته است. علی اکبر حقدوس که از طریق ویدیو کنفرانس به سوالات خبرنگاران پاسخ میداد اعلام کرد که ویروس کرونا در ایران با تأخیر تشخیص داده شد. این سخنان در حالی است که پیش از این مقام‌های وزارت بهداشت تأکید کرده بودند که ویروس کرونا اواخر بهمن وارد ایران شده است. رئیس صندوق بین‌المللی پول میگوید بیماری همه‌گیر کووید 19 جهان را وارد رکود اقتصادی کرده است. به روز جمعه در یک کنفرانس خبری این رکود اقتصادی را از بحران مالی سال 2009 نیز بدتر توصیف کرد. رئیس صندوق بین‌المللی پول خروج از این وضعیت را نیازمند اختصاص بودجه و تدابیر گسترده اقتصادی دانست و همچنین از درخواست بیش از 80 کشور برای دریافت کمک اضطراری از این نهاد خبر داد. آمریکا یک بسته 2 تریلیون دلاری محرک‌های اقتصادی برای مقابله با پیامدهای مالی شیوع ویروس کرونا اختصاص داده است. سازمان ملل متحد اعلام کرد که کنفرانس بازبینی پیمان منع گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای را به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا به تعویق انداخته است. سخنگوی سازمان ملل متحد در این باره گفت هر زمان که شرایط اجازه دهد این کنفرانس برگزار خواهد شد. پیمان منع گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای هر 5 سال یک بار مورد بازبینی کشورهای عضو قرار می‌گیرد. آیت الله جعفر کریمی مسئول شورای استفتاءات دفتر رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه درگذشت. رسانه‌های ایران اعلام کردند که مرگ او بر اثر عارضه قلبی بوده و ارتباطی با ویروس کرونا ندارد. جعفر کریمی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود و 90 سال داشت. در پی فرار 80 تن از زندانیان از زندان سقز، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران روز شنبه خواستار شناسایی و برخورد قضایی با مقصرین این حادثه شد. وی همچنین دستور داد که متهمان متواری هر چه زودتر دستگیر شوند و مراقبت‌های امنیتی در همه زندان‌ها تشدید شود. حدود 80 تن از زندانیان محبوس در زندان سقز در استان کردستان عصر روز جمعه از این زندان فرار کردند که به گفته علی آزادی فرمانده انتظامی کردستان 7 تن از آنان بازداشت شدند. پیشتر نیز گزارش‌هایی از شورش در برخی زندان‌های ایران از جمله زندان‌های تبریز، علی گودرز و فشافوی در اعتراض به شیوع ویروس کرونا در این زندان‌ها منتشر شده بود. بکتش.
پس از وحید پوراستاد، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه شبانگاهی. خروج تدریجی شهر ووهان چین، کانون شیوع ویروس کرونا از شرایط قرنطینه همزمان با ادامه شیوع گسترده کرونا در جهان. اختصاص حدود 100 هزار میلیارد تومان، 1/5 بودجه امسال جهت مبارزه با کرونا در ایران به گفته رئیس جمهوری اسلامی. دو مأمور جمهوری اسلامی محرک قتل مسعود مولوی وردنجانی در ترکیه به گزارش رویترز.
پس از تلور آقای مسعود مولوی در خاک ترکیه یک پناهنده بود، خیلی سر و صداها بالا گرفت به دلیل اینکه ساک افشاگرانه ای رو مدیریت میکرد.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. به گزارش خبرگزاری ها، شهر ووهان چین مبدأ واگیری ویروس کرونا جدید پس از 2 ماه تعطیلی و قرنطینه رفته رفته می رود تا بازگشت به وضعیت عادی را آغاز کند، در حالی که شیوع ویروس کرونا در جهان به طور وسیعی ادامه دارد. سپیده بهکام از رادیو فردا رو روی خط داریم. سپیده، با ایران شروع کنیم. وضعیت در ایران چگونه است؟
آقای بکرش، درود بر شما و شنوندگان رادیو فردا. امروز کیانوش جهانبخش، سخنگوی ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا، اعلام کرد از ظهر روز گذشته تا امروز 9 فروردین 3076 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کل ایران شناسایی شده و بر همین اساس شمار کل بیماران به 35408 نفر افزایش پیدا کرده و گفت که 139 نفر هم در همین مدت جان خودشون رو از دست دادن. اجازه بدین که من بله و شمار کل درگذشتگان رو هم ایشون 2570 نفر اعلام کرد. این آماری که مقامات در ایران اعلام می‌کنن مثل بسیاری از اعداد و ارقام دیگر ضد و نقیض هست. ببینید که هنوز مقامات حاضر نیستن که آمار جان باختگان در استان‌های تهران و قم رو منتشر بکنن. احتمالش هست که دلیل اون میزان بالای مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا باشه در این دوتا استان، اما بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده، تاکنون 66657 نفر به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در کل ایران بستری شدند یا تحت نظر قرار گرفتند و همینطور شمار کل افرادی که بر اثر ابتلا به این ویروس جان خودشون را از دست دادند دست کم 4298 نفر هست در 31 استان ایران.
صحبت‌های امروز مقامات در ایران بیشتر حول چه محورهایی بود؟
امروز مقامات از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری و علی ربیعی سخنگوی دولت تأکید می‌کردند بر همون طرح فاصله گذاری اجتماعی، طرحی که از روز گذشته اجرا شد و محدودیت های تردد برای همه خروجی های استان ها و رفت و آمد ها در نظر گرفته شد. حسن روحانی امروز در جلسه ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا گفت که در 2 هفته نخست سال، هفته اول با خواهش از مردم خواستیم که در خانه بمونن و در هفته دوم کمی سختگیرانه عمل کردیم، از مردم خواستیم که هر کس در استان خودش باقی میمونه و این بار با متخلفان با جدیت برخورد خواهد شد. تاکید کرد که این مقررات تا 20 فروردین برقرار خواهد بود. آقای روحانی تاکید کرد که مردم تا جایی که میتونن خریدهاشون رو اینترنتی انجام بدن. یه موضوعی که در چند روز گذشته صحبتش بود موضوع تعطیلی مترو در تهران بود که قرار بود بررسی بشه. امروز استاندار تهران اعلام کرد که موضوع تعطیلی ناوگان حمل و نقل عمومی و مترو در جلسه ستاد استانی کرونا مطرح شد اما رد شد. گفت که فعالیت ناوگان حمل و نقل عمومی و مترو محدود شده با رعایت نکات بهداشتی و فاصله گذاری لازم فعالیتشون ادامه پیدا میکنه. در مورد بازگشایی مدارس امروز وزیر آموزش و پرورش در یک برنامه تلویزیونی توضیحاتی داد و گفت که هر وقت وزارت بهداشت اعلام بکنه مدارس بازگشایی میشه، اما گفت که فعلا در نیمه دوم فروردین مدارس به شکل مجازی از طریق یک شبکه پیامرسان برگزار میشه که با عنوان شبکه اجتماعی دانش آموزان با نام اختصاری شاد از اون یاد کرد و گفتش که همون مناسباتی که در مدرسه واقعی برقرار هست مثل حضور غیاب و مقررات مربوط به شروع و پایان کلاس ها، همون مقررات در این فضای مجازی هم برقرار، معلم ها هم به همون شیوه تدریس میکنه. در مورد دانشگاه ها هم رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس توضیحاتی داده در صفحه توییتر خودش و گفتش که با توجه به شرایطی که موجود هست امکان بازگشایی دانشگاه ها فعلا وجود نداره، دست کم تا نیمه اردیبهشت و به خاطر توضیحاتی که داد به خاطر این هستش که دانشجوها از استانهای دیگر میان و در خوابگاه ها باید برن و افراد دیگر رو ممکن هستش که آلوده بکنن. یکی از مواردی که در این روزا مطرح بود مسئله جایگاه های سوخت بود، شایعاتی مطرح شده بود در مورد تعطیلیشون که اون هم تکذیب شد. رئیس کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا در یک برنامه تلویزیونی گفت که پمپ بنزین ها مکان هایی هستن که به هیچ عنوان تعطیل نمیشن و از مردم خواست که خبرهای جعلی رو در فضای مجازی منتشر نکنن و به اونها توجهی نکنن.
آمار و ارقام شیوع ویروس کرونا در عرصه جهانی چه هست اکنون؟
آقای بکتوش خیلی متغیر هستش، یعنی در لحظه همینجور تغییر میکنه. فعلا شمار کل افراد مبتلا به ویروس کرونا در این لحظه در جهان 645,054 نفر هستش و شمار کشته ها 29,941 نفر هست. بیشترین شمار مبتلایان مربوط هستش به آمریکا با 115,986 نفر. بیشترین تعداد مرگ و میر مربوط به ایتالیا هست با 10,023 مورد. بعد از آمریکا بیشتر مبتلایان در ایتالیا هست و سپس به ترتیب چین، اسپانیا، آلمان، ایران، فرانسه و بریتانیا هستند. در مورد بیشترین شمار مرگ و میر هم بعد از ایتالیا بیشترین تعداد در اسپانیا ثبت شده و سپس چین، ایران، فرانسه، آمریکا، بریتانیا و هلند. در بسیاری از کشورها آقای بسش مقررات منع رفت و آمد وضع شده، مردم به نوعی در قرنطینه هستند. در ایتالیا که مرکز کرونا در اروپا هست فعلا پلیس برای اینکه بتونه قرنطینه رو کنترل بکنه از پهپاد داره استفاده میکنه، بتونه متخلفان رو رصد بکنه. گزارش ها نشون میده که در فرانسه و بلژیک قرنطینه تمدید شده. روسیه اعلام کرده برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا مرزهای خودش رو از روز 11 فروردین میبنده. در این حال فروشگاه ها، رستوران ها و کافه ها تعطیل هستند. دولت از مردم خواسته که 9 روز در خانه ها بمونن. در ترکیه هم به دستور رجب طیب اردوغان تمام پروازهای خارجی لغو شده. در ووهان گفته شده همونطور که شما گفتین خب مبدا شیوع ویروس کرونا بوده، اونجا کم کم داره از شرایط قرنطینه خارج میشه. اما همزمان دولت چین صدها سالن سینمایی رو که در 2 اخیر و بعد از جلوگیری از پیشرفت شیوع ویروس کرونا بازگشایی شده بود رو مجددا تعطیل کرده.
سپاسگزاریم. سپیده بهکام بود از رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز در جلسه ستاد مدیریت مبارزه با کرونا از اختصاص 20% بودجه امسال حدود 100,000 میلیارد تومان برای مبارزه با کرونا اطلاع داد. وی هفته گذشته نیز در نامه‌ای از رهبر جمهوری اسلامی خواست اجازه دهد برای تأمین بخشی از هزینه‌های مبارزه با کرونا 1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شود. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه از اختصاص 20% بودجه سال جاری این کشور برای مبارزه با کرونا خبر داد. آقای روحانی همچنین از ارائه تسهیلات مالی به 4 میلیون خانوار خبر داد و گفت در زمینه پرداخت مالیات بیمه، عوارض شهرداری، اقساط بانکی و هزینه آب و برق و گاز و همچنین چک‌های برگشتی مهلت‌هایی داده خواهد شد.
در عرض همین یک هفته 100,000 میلیارد تومان به عنوان بلاعوض یا به عنوان وام و تسهیلات ارزان قیمت در اختیار افرادی قرار بده که اونها دچار مشکل شدن.
با اینکه رئیس جمهوری ایران مدعی وجود آرامش در کشور شد، اما تلویحاً تأیید کرد که شرایط فعلی آنچنان هم برای مردم رضایت بخش نیست.
در این ایام وقتی مسافرت رو ممنوع میکنیم، وقتی میگیم مغازه بسته بشه، فروشگاه بسته بشه، به زندگی مردم فشار وارد میشه. این همه ما میدونیم یعنی چه. ما میدونیم عده‌ای هستن زندگیشون با کار روزمرهشون تأمین میشه، اگه 2 روز کار نکنن برای مخارج زندگیشون دچار مشکل میشن. اینا رو ما میدونیم.
هنوز نمیتوان برآوردی از میزان خسارت شیوع کرونا بر اقتصاد ایران ارائه داد، اما به نظر میرسد بخش خدمات مسافرتی و گردشگری و زیر مجموعه آن از جمله بخش هایی باشد که در شرایط فعلی بیشترین آسیب را از گسترش ویروس کرونا دیدند. در همین راستا ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی روز شنبه اعلام کرد بحران کرونا دست کم 3000 میلیارد تومان به صنعت گردشگری ایران ضربه زده است. او این حجم از خسارت را تنها برای 3 ماه اسفند گذشته، فروردین و اردیبهشت سال جاری برآورد کرده است. به گفته این مقام مسئول، پروازهای داخل کشور تا 90% کاهش یافته و 3 شرکت هواپیمایی تمام هواپیماهای خود را وارد پارکینگ کردند. همزمان اسدالله قلی‌زاده رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی فروشندگان فرآورده‌های نفتی نیز گفته است که به علت کاهش فروش بنزین در سطح کشور احتمالاً 70% پمپ بنزین‌های کشور هم تعطیل شوند. با این حال علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی روز شنبه جزئیاتی بیشتری از بسته کمک اقتصادی دولت به واحدهای صنفی ارائه داد.
بسته اقتصادی 100,000 میلیارد تومانی که در دولت بحث شده بود مورد تصویب ستاد ملی کرونا قرار گرفت. 8,000 میلیارد تومان در قالب بسته معیشتی برای طبقات پایین اجتماعی که آسیب خوردن، بیکار شدن، اینها شناسایی شدن و همینطور تسهیلاتی که به اقشار نیازمند در این شرایط داده خواهد شد مورد تصویب قرار گرفت. برای حفظ اشتغال و واحدهای کسب و کاری که ناشی از بیماری کرونا دچار آسیب شدن 75,000 میلیارد تومان و همینطور بیش از 12,000 میلیارد تومان برای ارتقای نظام سلامت و همینطور برای افرادی که بیکار میشن این افراد برگردن به محیط کارشون.
هنوز مشخص نیست که منابع مالی تسهیلات وعده داده شده دولت ایران از کجا تأمین خواهد شد. در همین راستا رئیس جمهوری ایران پنجشنبه گذشته با ارسال نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از او برای برداشت 1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی اجازه خواست. صندوق توسعه ملی یک نهاد دولتی است که نقش صندوق ثروت ملی ایران را دارد. بر اساس اساسنامه نباید موجودی آن صرف بودجه‌های جاری شود، ضمن آنکه موجودی این صندوق هیچگاه به طور دقیق اعلام نشده است.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
من صحبتم با آقایون سردارا و سرهنگای به اصطلاح سپاهه. اگه یادتون بیاد یک زمانی زمان جنگ وقتی که کسی لباس سپاه تنش بود و اون آرم، مردم چه احترامی براش میذاشتن، واقعا خیلی احترام میذاشتن، ولی الان واقعا گریه داره، تنفریه که مردم از این لباس و از اون آرم داره.
در ایران اعلام میشه که ما داریم یک سیستم مدیریتی جدید رو تجربه میکنیم، سرعت در کار، هماهنگی به طوری که کار گمرکی در عرض یک روز انجام بشه، ترخیص و اینا. همین 2 روز پیش بود که آقای روحانی گله میکرد که میگن 7 خان ولی 70 خانه. چند روزه میگفت من دارم زنگ میزنم به وزرا و اینا، یک جنسی رو میخواییم از گمرک مرخص کنیم بره به اصفهان، نتونستیم. یه حرف خود ایشونه. من نمیدونم چقدر بیخبرن از هم که یکی اونجوری میگه یکی اینجوری میگه. دستور میدن مسافرت برین، استاندار حق نداره دخالت کنه، در حالی که استانداران میدونن باید چیکار کنن. یک دهی داریم ما که 10 کت خدا داره و یک کت خدا هم فکر میکنه خدای ده ماست. این بدبختی کشوره، همش مربوط به تحریم و مربوط به اینا نیست، از هم گسیختگی تصمیم گیری مراکز و تعدد مراکز. یکی تشییع جنازه میکنه یه مرده ای رو توی شرایط، یکی دیگه میاد میگه از خونه نیا بیرون.
آقای ظریف، وزیر بسیار خوشحال خندان جمهوری اسلامی، میفرمایید که دانشمنداتون بیگناه در زندانهای امریکا هستن. ببینید، دولت امریکا میپرسه و میگه آقای رابرت لوینسن توی یکیش بوده، برای چه کاری رفته بوده، برای نمیدونم رسیدگی و پیدا کردن رابطه های قاچاق سیگار. شما بفرمایید که این دانشمندان بسیار بسیار اندیشمند شما تو بلاد کفر چی کار میکردن، با هزینه کی و چرا اونجا بودن؟ مگر دانشمند شما نیستن؟ مگر نباید در جمهوری اسلامی باشن به شما خدمت کنن؟ اونجا چه کار میکردن؟ اول اینو بفرمایید بعدن همه مردم پشت سر شما وای میسن به امریکا میگن اینا رو آزاد کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تشخیص بیماری ناشی از ویروس کرونا در بیمارستان ها به طور معمول 2 روز به طول می انجامد. این در شرایطی است که یک شرکت پرسابقه الکترونیک در آلمان دستگاهی را ساخته است که گفته می شود تشخیص این بیماری را در مدت کوتاهی انجام می دهد. همکارمان شهرام میریان در آلمان گزارش می دهد.
شرکت فناوری وسایل الکترونیکی بوش با پیشینه 135 ساله یکی از 10 شرکت بزرگ آلمان است که نه تنها لوازم خانگی بلکه تولیدات صنعتیش نیز در سراسر دنیا معروف است. بخش صنایع پزشکی این شرکت بزرگ به تازگی وسیله و دستگاه کوچکی ساخته که در مدت 2.5 ساعت تشخیص می‌دهد بیماری شخص مبتلا به ویروس کرونا مثبت است و یا منفی. به این ترتیب تا زمانی که دارو و یا واکسن این ویروس کشنده تولید نشده، این دستگاه موسوم به تشخیص سریع بیماری کووید 19 می تواند به عنوان عاملی در فرونشاندن شیوع ویروس کرونا نقش تعیین کننده ای بازی کند. به گفته فولکمار دنر، رئیس شرکت بزرگ الکترونیکی بوش در آلمان، این دستگاه نوظهور قابل اطمینان است و مستقیما در هر مکانی نتیجه تست کرونا را به طور سریع ارائه می کند. رئیس شرکت بوش در گفتگو با روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه می گوید دقت عمل این دستگاه در تشخیص بیماری ناشی از ویروس کرونا 95% است و سپس افزوده این دستگاه عامل بسیار مهمی در پیکار علیه گسترش شیوع ویروس کرونا است. به نوشته روزنامه های آلمان این دستگاه کوچک تشخیص سریع نه تنها در مطب پزشکان بلکه در اورژانس بیمارستان ها و دیگر مراکز درمانی هم مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه نوظهور همچنین به طور اتوماتیک و خودکار عمل می کند و به نیروی متخصص آزمایشگاهی هم نیازی ندارد. به دیگر سخن، استفاده از این دستگاه بسیار آسان است و پزشکان و پرستاران برای کار با این دستگاه نباید دوره خاص آموزشی ببینند. تنها کافی است که از بینی و یا گلوی شخصی که مزنون به بیماری کرونا است نمونه برداری شود و سپس نمونه ها برای تشخیص به این دستگاه انتقال یابد. دیگر ویژگی این دستگاه آن است که می تواند 10 بیمار مزنون به کرونا را همزمان تشخیص دهد. شرکت بزرگ بوش در آلمان این دستگاه را 6 هفته از ساخته و قرار است 2 هفته دیگر ابتدا در آلمان و سپس در دیگر کشورهای دنیا عرضه شود. مقام‌های شرکت بوش تاکنون بهای این دستگاه را اعلام نکرده و تنها گفتند قیمت این دستگاه 5 رقمی پایین است و بهای هر تست هم 1 عدد پایین 2 رقمی به یورو است. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرگزاری رویترز به نقل از 2 مقام ارشد ترکیه گزارش داده است 2 مأمور اطلاعاتی در سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور محرک قتل 1 ایرانی مخالف در آبان ماه بیش از 4 ماه پیش در استانبول بودند. رویترز به گزارش پلیس ترکیه اشاره کرده که 2 هفته پیش منتشر شده و در آن مسعود مولوی وردنجانی فردی با هویتی غیر معمول توصیف شده که در عرصه امنیت سایبری در وزارت دفاع کار می‌کرد و منتقد مقامات جمهوری اسلامی شده بود. حسین علیزاده دیپلمات سابق درباره گزارش رویترز به رادیو فردا می‌گوید
2 نکته برای من بسیار پر اهمیت به نظر میرسه. یکم این که رویترز منبع خبری خودش رو از مقامات پلیس ترکیه اعلام کرده، گرچه نام اونها رو نبرده، اما این که مقام رسمی رو به عنوان منبع خبری خودش اعلام داشته، این خیلی پرمعناست. یعنی این که پلیس ترکیه در این موضوع ورود کرده، یعنی بحث رو نبسته، سربسته نگذاشته. نکته اول. نکته دوم این که هم ورود کرده و هم به نتایجی رسیدند و پلیس گفته که افرادی تحت عنوان دیپلمات در این ترور دست داشتند. فراموش نکنیم که پس از ترور آقای مسعود مولوی در خاک ترکیه یک پناهنده بود، خیلی سر و صداها بالا گرفت به دلیل اینکه سایت افشاگرانه ای رو مدیریت میکرد و معلوم بود که به یک منابعی دسترسی داره و در واقع حذف فیزیکی او برای بستن این افشاگری هایی بود که او انجام میداد. پس نکته اول رو من در منبع خبری رویترز میدونم که پر اهمیته. نکته دوم رو در موارد مشابهی که در این سنوات اخیر انگشت اتهام به طرف برخی سفارتخانه های ایران در خارج از کشور گرفته شده بود، اگر در یادتون باشه موردی رو فرانسه گزارش داده بود که میگفتن فردی قصد بمبگذاری داشته در یک اجتماع گروه های اپوزیسیون، اون فرد تحت عنوان دیپلمات در سفارت ایران در وین اقامت داشته، موردی بوده در آلبانی، موردی بوده در نروژ، چندین مورد در این سنوات اخیر اتفاق افتاده بود که اونها هم اگر سرجم بگذاریم با این اتهامی که الان پلیس ترکیه متوجه با دیپلمات های ایران کردن، خب این میشه موارد عدیده ای و طبیعتاً اگر این مسئله وسوخ پیدا بکنه، یعنی رسماً از طرف دولت ترکیه اقامه دعوا بشه، خب در شرایط روابط تنیده‌ای که ایران و ترکیه با هم دارن تأثیرگذار هست.
جمهوری اسلامی آقای علیزاده سابقه طولانی داره، اگر از پرونده میکونوس و بعد در همین اواخر بگذریم، در همین سالیان و دهه‌های اخیر در خود ترکیه موارد متعددی از ترور مخالفان جمهوری اسلامی وجود داشته. چگونه است که این ترورها همچنان جریان داشته؟
طبیعتاً ترکیه روابط نزدیکی با ایران داشته و داره و در این حال همین روابط تنیده و متراکمی که با ایران داره همیشه عاملی بوده برای اینکه در موارد این چنینی دولت ترکیه، فارغ از اینکه چه حکومتی در سر کار باشه، چه قدرت در سکولوم یک احزاب باشه، عموماً اولویتشون روابط تجاری است که بین دو کشور برقرار هست و تلاششون در این هستش که این روابط تجاری آسیب نبینه. اما به رغم این، اگر که به عنوان دولت میزبان جمع زیادی از پناهجویان ایرانی که به این کشور آمده اند اگر نخواهد به وظیفه ذاتی خودش عمل بکنه، آنچنان که مثلا در موضوع قتل قاشقچی عمل کرد، به وضوح عمل کرد و اون ملاحظات روابط خودش با ریاض رو هم خیلی دخیل نکرد، روشن میشه که در جاهایی که دیگه واقعا کارت به استخون برسه و امنیت از دست پلیس ترکیه بخواد در بیاد، اون زمان تجدید نظری میکنه و فشاری رو بر جمهوری اسلامی وارد میکنه. ای بسا این که رویترز توانسته از دو منبع پلیس ترکیه این خبر رو اطلاع رسانی بکنه، باز میگرده به این که دولت ترکیه ملاحظات شدیدی پیدا کرده که اگر نخواهد در این زمینه در این خصوص اقدام موثری رو انجام بده، شاید نگران این هستش که این موارد تکرار بشه، با توجه به اینکه جمع ایرانیان مقیم ترکیه هم عدد کمی نیستن و این طبیعتاً به چهره دولت میزبان هم آسیب میزنه. به هر روی باید منتظر گزارش رسمی دولت ترکیه باشیم در این خصوص، ولی تا همین حد هم این خبر به نقل از دو منبع پلیس از زبان رویترز به نظر من خبر بسیار پر اهمیت است.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین بود در گفتگو با رادیو فردا درباره گزارش رویترز. شما شنوندگان می توانید دیدگاه هایتان را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122113 بازگو کنید. بخش بعدی خبرها مشروع اخبار 11 شب ایران.